بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. من سعی میکنم مطلب رو تا جایی که میشه کوتاه بکنم. یه مطلبی رو راجع به وجود مقدس هست ولی از علیه السلام و ظهورشون عرض بکنم خدمتتون و ان شاء الله التماس دعا از همتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارزک توعن و تمتعه فیها طویل. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در رابطه با ظهور امام زمان علیه السلام و اینکه آیا نزدیکه یا نیست، سه جور میشه با قضیه برخورد کرد. سه جور میشه با اینکه به هر حال موقعیت ما تا ظهور حضرت به چه صورته آدم میتونه برخورد بکنه. یک جور اینکه از طریق پیام‌ها و نکاتی که از امام زمان علیه السلام توسط بعضی از عرفا و بزرگانی که قبولشون داریم به ما رسیده و اونها مثلا با مشاهداتشون با مکاشفاتشون امام زمان علیه السلام رو دیدن که حضرت مثلا به گونه فرموده ظهور نزدیک، مثل اون چیزی که همتون تو این سالهای اخیر از مرحوم آیت الله بهجت شنیدید. یک کلیپی از ایشون پخش شد، شاید همتون شنیدید این رو، که آیه بهجت فرمودن که خب حتی پیرمردا درک میکنن. حالا من قضیهشو عرض میکنم خدمتتون، درسته این رو ایشون فرمودن، این مطلب کاملا موثقه، هرچند که یه نکته‌ای تو کلام ایشون بوده که این معمولا نقل نمیشه. من یکی از دوستان خیلی بزرگوار ما، مسئول حفاظت بیت مقام معظم رهبری، ایشون میگفت خود من با آقا منزل آقای بهجت بودیم، با مقام معظم رهبری منزل آقای بهجت بودیم و مقام معظم رهبری سوال کرد از آقای بهجت که این کلیپی که از شما پخش شده راجع به امام زمان مطلبی فرمودید درسته؟ اینو شما فرمودید؟ آقای بهجت همونم بله. یکی از دوستان بنده ایشون بگفت، میگفت یکی از دوستان بنده که کاملا بهش اطمینان دارم، حدود 65 سالش، ایشون خدمت امام زمان رسیده بود و از حضرت سوال کرده بود که آقا مثلا ظهور شما کی هست؟ امام زمان علیه السلام فرمود که انشالله خواهد بود. او گفت آقا کی هست؟ حضرت فرمود انشالله به همین نزدیکی. اون شخص گفت آقا امثال من درک میکنم، 65 سالش بود، امثال من درک میکنم. حضرت فرمود که پیرمردتر از شما درک میکنم، پیرتر از شما هم درک میکنم. این چیزیست که آقای بهجت خودش نقل کرد از اون دوستی که وثوق بهش داشت که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود و این نقل خب به هممون رسیده. البته عرض کردم یه جمله دنباله‌ای داره کلام آقای بهجت، اون معمولا نقل نمیشه. ایشون فرمود که فقط دعا کنید بدا رخ نده، مقدرات عوض نشه، فقط دعا کنید بدا رخ نده. خب امثال اینجور پیام هایی که توسط بعضی از عرفا، بعضی از اولیاء خدا، بعضی از بزرگان تو خواب یا بیداری خدمت امام زمان رسیدن، یه پیغامی رو نقل کردن که ظهور نزدیکه، این چقدر این راه موثقه، چقدر میشه اعتماد و اطمینان کرد به این راه. این راه دو تا اشکال داره. یه اشکالش این هستش که اولا گاهی موقع ها کلام اون بزرگ درست نقل نمیشه، وقتی با واسطه ها میخوره یه کلاف چل کلاف میشه، گاهی موقع کم و زیاد میشه، درست این اون چیزی که او گفته بوده نقل نمیشه. این دیگه طبیعیه، وقتی که یه کلامی دو سه دست بگرده اون واسطه ها خیلی دقت شاید دیگه تو نقل نکنن، کم و زیادش بکنن. خدا رحمت کنه آیت الله این مجتهدی تهرانی رو که خود شما شاید تو صدا و سیما گاهی موقع موعظه های ایشون رو میشنیدی. ایشون میگفتش که یه موقع ما تو مسجد امین‌الدوله تو تهران در واقع مولوی تو مسجد امین‌الدوله زمان مرحوم آیت الله حجت، آیت حجت کوه کمره‌ای که از مراجع تقلید بود، اون موقع یه مسئله پیش اومد تو مسجد، گفتیم به فتوای آیت الله حجت میتونید نماز رو اینجوری بخونید، به فتوای آیت الله حجت میتونید نماز رو اینجوری بخونید. این کلام ما پخش شد، بعد از چند روز دوباره ما شنیدیم که میگن که تو مسجد امین‌الدوله فلان شب نماز رو پشت سر حضرت حجت خوندن. حالا ببینید اصلا مطلب چی بوده، چهار تا کلام نقل شده تبدیل شده به چی. ایشون گفت به فتوای آقای حجت میتونید نماز اینجوری بخونید، پخش شده بود، گفتن تو مسجد امین‌الدوله فلان شب پشت سر حضرت حجت نماز خوندن. گاهی موقع ها کلام وقتی یک کلاغ چهل کلاغ بشه اینجوری میشه دیگه، اصلا عوض میشه. لذا بعضی از این پیام هایی که توسط اولیاء خدا و عرفا به ما میرسه، گاهی موقع نقل قول ها خیلی دقیق نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این استش که خب اون بزرگ خدمت امام زمان رسیده، خیلی خوب، ولی او برای ما که حجت نیست کلامش، او که معصوم نیست که برای ما حجت باشه، او برای خودش حجته ولی برای ماها حجت نیست، یقین نمیاره. بنابراین این راه این دوتا اشکال رو داره که یکی درست نقل قولها دقیق نقل نمیشه و دومی که یه حجیت برای ما نداره. ما نمیتونیم خیلی تکیه کنیم مسائل دینش رو، که آدم نمیتونه به هر چیزی تکیه کنه، باید دقیق باشه، اون تکیگاهش باید محکم باشه. دوم این راهی که آدم میتونه ظهور امام زمان نزدیکی یا دوریش رو بفهمه، بعضی از علائم ظهوره، بعضی از علامتهایی که دیگه تو روایات نقل شده، مثلا علائمی که کما بیش خودتون شنیدید که در آخرالزمان کشتارهای وسیعی تو منطقه شامات رخ میده. منطقه شامات همین منطقه فلسطین و اردن و سوریه و لبنان و این منطقه است، این منطقه منطقه شامات. در روایت ما هستش که کشتارهای زیادی تو این منطقه شامات در آخرالزمان و نزدیکی های ظهور رخ میده. یا مثلا اون روایتی که خیلی هم تو این پیامک ها پخش شد بعد از مرگ ملک عبدالله عربستان، این پادشاه عربستان خیلی پخش شد، شاید همه تون مطلع شدید. روایتیست از امام صادق علیه السلام که فرمود هر کسی که ضمانت داده به من مرگ عبدالله رو، من بهش ضمانت میدم ظهور رو. هر کی مرگ عبدالله، من یضمن لی موت عبدالله اضمن له، چون اسم مبارک حضرتی که مستحب بلند شدن من اون اسمو نمیارم، اضمن له المهدی، هر کسی که ضمانت داده به من مرگ او رو، من بهش ضمانت ظهور رو میدم. بعد حضرت فرمودن که بعد از اینکه اون میمیره اختلافات زیادی رخ میده و دیگه حکومت‌های سالیان طولانی دیگه نخواهد بود، حکومت‌های مدت‌های کوتاه زود به زود ساقط میشن. که بعضیا مثلا فرض کنید حد زدن، خود تو عربستان با توجه به این شاهزاده‌هایی که به خون هم دیگه تشنه هستن، میدونید این عربستان خب به هر حال طبق قانونشون باید از فرزندان عبدالعزیز یکی پادشاه بشه، معمولا هم پیرن همشون مسن، اون شاهزاده ها اون جووناشون هستن که اداره میکنن، اونا خیلی با هم دیگه اختلاف دارن. خب این پیامک خیلی پخش شد و امثال اینا. سفیانی مثلا تو این منطقه تجاوزاتی به راه میاندازه، اتفاقاتی که میفته، به این راه چقدر میشه تکیه کرد؟ از راه علامت ها که در روایات دیگه ذکر شده. این راه سه تا اشکال داره. یه اشکالش اینی که بعضی از این روایت ها از جهت سند قوی نیست، یه خبره سند شناس میخواد به هر روایتی که آدم نمیتونه تکیه کنه. بعض مثلا همین روایت راجع به مرگ عبدالله، چندین روایت هستش که فقط یه دونش هستش که یه مقدار سندش خوبه، بقیهش سندهای ضعیفی داره، خیلی سند بعضی از اینها قوی نیست. ثانیاً اشکال دوم این که دلالت اینا خیلی واضح نیست. خب درسته گفته مرگ عبدالله، اما این عبدالله کیه؟ آیا همینه؟ اصلا تو این روایت عربستان نداره که، نداره تو عربستان. مثلا حاکمی به نام عبدالله، خب تو اردن هم الان یه عبداللهی هستش که حاکمه، نداره که حتما تو عربستان، اینو نداره. وقت تازه حالا تو عربستانم، آیا این حتما این عبداللهه یا یه چه اصلا 100 سال دیگه عبدالله دیگری؟ این که تجاوزات و کشتارهای تو منطقه شامات رخ میده، آیا حتما اون کشتارهایی که در نزدیکی ظهوره همین چیزی که الانه؟ آیا آدم میتونه اینو قطع پیدا کنه، یقین داشته باشه؟ واقعا نه، اینجوری نیست. برادر مرحوم علامه حلی، برادر ایشون که از علما بوده، مال 700 سال پیش، ایشون این عبداللهی رو که تو روایت اومده که امام صادق فرمود اگر اون مرد من ظهور رو بشارت بهتون میدم، این عبدالله رو زده به آخرین خلیفه عباسی، گفته اون مقصود. ببینید خیلی واضح نیست. این اشکال دوم که دلالت بعضی از این روایات خیلی شفاف و قطعی نیست. این خیلی خطرناک هستش. این اتفاقی متاسفانه گاهی موقع ها بعضی ها علائم رو به طور قطعی تطبیق میکنن بر این و اون. این سیدی هایی که تو این سالهای اخیر اومده، ظهور نزدیک است، به سوی ظهور، که مثلا فرض کنید شعیب ابن صالح فلان آقاست، تو روایت اومده مثلا فرمانده امام زمان فلان شخصه، سفیانی فلان کسه. ببینید این که تطبیق قطعی میکنن علائم رو به این و اون، خیلی کار خطرناکی هست. ای چه بسا بعضی از اینا خطا در بیاد، با اعتقادات مردم بازی میشه. اون طرف میگه خب اگه اینجوری سست این روایات، تو همه چی شک میکنه، به همه چی شک میکنه. لذا اگرم میخوایم این علائم رو تطبیق بدیم، فقط در حد یک احتماله، نه بیشتر، فقط در حد یک احتمال، اما قطعی نیست. اینم اشکال دوم که دلالت اینا خیلی واضح نیست، بیش از احتمالی برای آدم نمیاره. اشکال سوم این هستش که این راه از راه علائم، اگه بخواید ظهور رو آدم نزدیکی دوریش رو تشخیص بده، تکلیفی برای آدم نمیاره. تو منطقه شما تجاوزاتی رو خواهد داد، خیلی خوب، من چه بکنم؟ ملک عبداللهی میمیره، خب من چی کار بکنم؟ تکلیف من چیه؟ تکلیفی برای آدم روشن نمیکنه. یه فردی که منتظر امام زمان علیه السلام باید بدونه چی کار باید بکنه. این روایات که تکلیف برای آدم روشن نمیکنه. این ستایشون پس نه اون راهی که توسط پیامهایی که از عرفا و اینا رسیده، نه این راهی که از راه علائمه، اینا خیلی راههای محکمی نیست، در حد احتماله، نه بیشتر. اب نداره آدم میشنوه اینا رو، نه اینکه خدا نکرده رد میکنه، ولی قطع آور، یقین آور نیست، در حد احتمال. اما یه راه سومی هست که تو کلمات خود اهل بیت به ما یاد دادن که اگه ظهور رو میخوای ببینی، ظهور امام زمان علیه السلام، نزدیکی یا دوره، اون راه سوم رو دقت بکن روش. اون راه سوم شرایط ظهور رو دیدنه، شرایط ظهور رو آدم ببینه. ببینید ظهور امام زمان علیه السلام یه انقلاب جهانیه، مثل قارچ که از زمین سبز نمیشه بی خودی، یه زمینه‌ها و شرایطی باید فراهم بشه تا حضرت بیاد، همینجوری تشریف نمیارن، یه شرایطی. اون شرایط رو بررسی بکن، ببین چجوریه، اونو بررسی بکن، این خیلی مهمه. شما ببینید تو همین دعای سلامتی امام زمان، اللهم کن لولیک، که معمولا بین ماها معروف شده به دعای فرج، ولی که این دعای فرج نیست، دعای فرج اون الهی عظم الولاه، این دعای سلامتی امام زمانه که حالا معروف شده به دعای فرج، عیبی نداره، حالا چیزی نیست. شما نگاه کنید تو این دعا چی میگی؟ اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا. خدایا ببینید از خدا میخواد که خدایا برای ولیت حجت ابن الحسن تو این ساعت و تو هر زمان تو سرپرست باش، یاور باش، جلودار باش، تو راهنمای او باش. تا کی؟ حتی تسکنه و ارزک توان. این کلمه توان رو دقت بکنید، تا زمانی که او رو ساکن بکنی، تسکنه، تا زمانی که او رو اسکان بدی در زمین، توان، در حالی که مردم با تو رغبت او رو پذیرفتن. پس شرط اومدن امام زمان پذیرش مردمیه، مردم با تو رغبت، نه به زور. نه با تحمیل. هیچ کدوم از معصومین با تحمیل خودشون رو غالب نکردن. اونجایی که مردم در خونه شون رفتن اونا اومدن. امام زمان علیه السلام وقتی میاد که مردم اولا به یاد او باشن نه غافل، ثانیا طالب او بشن، تشنه او باشن تا آب رو بفرستن، تا درمان رو بفرستن. خب ببینید این شرطه، این شرط. حالا وقت اینو باید ببینید چقدر این شرط فراهمه. شرایط ظهور در روایت هست، خیلی روایت عجیبی است، اصول کافی این روایت. از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود که قرار بود دولت ما اهل بیت و فرج ما اهل بیت در سال 70 هجری رخ بده. در سال 70 هجری قرار بود دولت ما اهل بیت مستقر بشه. فلما ان قتل الحسین، وقتی ابو عبدالله الحسین به شهادت رسید سال 60 و اون فاجعه در دنیای اسلام به وجود اومد و مسلمین اینقدر کوتاهی کردن در انجام وظیفه‌شون، کمک ندادن، وقتی یه همچین اتفاقی رخ داد دولت ما اهل بیت عقب افتاد، بدا حاصل شد، مقدرات تغییر پیدا کرد و دولت ما و فرج ما اهل بیت افتاد به سال 140 هجری. در سال 140 هم وقتی شیعیان کوتاهی کردن، اینو امام باقر میگه، وقتی شیعیان کوتاهی کردن و سر ما رو فاش کردن، فرج ما اهل بیت دیگه تأخیر افتاد تا وقت نامعلوم. خب ببینید تو این روایت اهل بیت فرمودن دو مرتبه قرار بود دولت ما تشکیل بشه، به خاطر کوتاهی هایی که تو اون زمان مسلمین مؤمنین کردن عقب افتاد، یعنی شرایط رو فراهم نکردن، لذا بدا رخ داد، مقدرات عوض شد. این نشون میده که شرایط رو باید بپایید که او فراهم بشه، مهم او هستش. اگر ما میبینیم یه جایی امام زمان علیه السلام تشریف نیاوردن، خب او که لازم نیست الان پشت پرده مثلا درس بخونه تا مثلا از جهت علمی تکمیل بشه، او همه چیش کامله، او همه چیش کامل هست، این ور باید آمادگیاش رو داشته باشه. اگر هم نیومده به خاطر خود ما هست، تقصیر خود ما هست. خدا رحمت کنه، مرحوم میرزا ابوالفضلی بود در قم، قهوه خونه داشت، از آدمایی بود که بسیار باصفا، بسیار نورانی، عاشق امام زمان علیه السلام بود. همین سالهای شاید 20 سال پیش مثلا مرحوم شد. ایشون کسی بود اگر توی مجلسی می نشست، سوادی هم نداشت، اگر توی مجلسی می نشست یه جایی مثلا خونه فامیلی چیزی رفته بود، بیدید دارن غیبتی میکنن، دارن حرفای لغوی میزنن، با حرف جلوشون رو نمی گرفت، جلوی گناه رو نمی گرفت، اما گوشه که خودش نشسته بود شروع میکرد یه زمزمه ای راجع به امام زمان کردن، عشق بود که مثل باران بهار از چشمش می اومد. وقتی دیگران او رو میدیدن یه همچین حالی داره، خجالت میکشیدن دیگه اونجوری حرفایی رو، اصلا دیگه رها میکردن، یعنی با حال خودش مجلس رو عوض میکرد، با حال خودش نهی از منکر میکرد. آدم بسیار بزرگواری بود. ایشون تشرفاتی داشت هم در خواب هم در بیداری خدمت امام زمان علیه السلام. یه مرتبه تو جمکران شب چهارشنبه‌ای بود خدمت حضرت رسیده بود، عرض کرد یا صاحب زمان شما تشریف نمیارید، این همه طرفدار، این همه کسانی هستن که صدا میزنن شما رو، یا حجت ابن الحسن میگن اینجا جمع شدن. امام زمان علیه السلام فرموده بود که میرزا ابوالفضل خیلی از اینایی که دارن میان میگن دنبال کار خودشونه، دنبال کار خودشونن، منو نمیخوان. که یکی ازدواجش مثلا به مشکل خورده، یکی قرض داره، یکی خونه میخواد، یکی مثلا فرض کنید فلان مشکل رو داره، مریضی داره، امام زمان هم دست رو سر همه میکشه، کسی رو رد نمیکنه. ولی میرزا ابوالفضل یه کسی نیومد بگه یا صاحب از زمان خودتو میخوام، یه کسی پیدا نشد بگه خودتو میخوام. مهم این هستش که اون شرایط ظهور فراهم بشه. در نامه‌ای که امام زمان به شیخ مفید نوشته، اینو مرحوم طبرسی تو احتجاجش نقل کرده، امام زمان به مرحوم شیخ مفید تو نامش نوشته، نوشته که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب، اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق اطاعت و بندگی بده، اگه یک دل بودن با هم دیگه، الاجتماع من القلوب، قلبهاشون مجتمع بود، جمع بود، پراکنده نبود، تو سر کله هم دیگه نمی زدن، آبروی هم دیگه رو نمی بردن، از هم دیگه نمی قاپیدن، از سر و کول هم دیگه بالا نمی رفتن، اگه شیعیان ما یک دل بودن با هم دیگه در وفای به عهدی که به گردنشون هست نسبت به ما اهل بیت، لما تأخره، تأخیر نمی افتاد ظهور، لما تأخره عنهم اليوم بلقائنا، یمن ملاقات ما و سعادت ملاقات ما که عقب نمی افتاد. بعد حضرت یه جمله‌ای فرمود که خیلی آدم رو شرمنده میکنه. فرمود فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل منهم بنا. هیچ چیزی ما رو محبوس نکرده جز اعمالی که از شیعان به ما میرسه. یعنی امام زمان علیه السلام الان در حبسه، طبق نقل خودش، فما یحبسنا، هیچ چیزی ما رو محبوس نکرده جز اعمال شیعان ما که ازشون توقع داریم. امام زمان که از غریبه توقع نداره، از شیعانش توقع داره، اون ما رو محبوس کرده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شوخی نداره، گناهان ما امام زمان رو در حبس کرده. کاسب عزیز، بی انصافی امام زمان رو در حبس کرده. مدیری که پشت میز نشستی، بی اعتنایی به شیعیان و اینایی که رجوع بهت میکنن، ظلم کردن، او امام زمان رو در حبس کرده. اون کسی که کارمند هستی، از کار زدن یا کارگر هستی، امام زمان رو در حبس کرده. یعنی حبس امام زمان کلیدش دست خود من و شماست. خب برو باز کن، کلیدش دست خود ماست، کلید اون زندان دست خود ما هستش. وقتی که علی ابن مهزیار اهواز اگه تشریف برده باشید، گنبد و بارگاهش رو دیدید. علی ابن مهزیار اهوازی گنبد و بارگاه خیلی بزرگ و باصفایی داره اونجا. ایشون 20 سال به عشق دیدن امام زمان رفت مکه. من نمیخوام مفصلشو بگم. مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی تو عوالمش نقل کرده. 20 سال به عشق دیدن امام زمان رفت مکه، نتونست خدمت حضرت برسه. دیگه پشیمون شد، دیگه گفت من نمیرم، من لیاقت ندارم خدمت آقا برسم. بهش گفتن بیا، خسته نشو، بیا بازم. سال 21 و بار 21 رفت مکه. تو اون سفرهای قدیمی که پیاده می رفتن و خطرات خیلی زیادی تو راه داشت، رفت. ایام حج بود، مناسک حج رو انجام داد. وقتی مناسک تموم شد، خب دیگه نزدیک برگشتنشون بود. خودش میگه یه گوشه مسجد الحرام نشسته بودم، پکر افسرده که چی شد باز من امسال نصیبم نشد، با اینکه به من وعده داده بودن، ولی نصیبم نشد خدمت حضرت برسم. چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، ما لایق او نیستیم. میگه همینجور با خودم داشتم گریه میکردم و افسرده بودم، یه جوان معطری اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفتم بله. گفت مژده امام زمان بهت راه داده، من اومدم شما رو ببرم. میگه من رو برد خدمت امام زمان. وقتی وارد خیمه حضرت شدم، در به خیمه رو زدم، دیدم آقا نشسته. سلام کردم به حضرت، حضرت با مهربانی جواب سلام من رو داد. علی ابن مهزیار تو این روایت که عرض کردم، من هم مجلسی تو بهار آورده، جزئیات شمائل امام زمان رو نقل کرده. چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود، صورتش چجوری بود، لباسی که تنش بود چجوری بود، چجوری نشسته بود. بی حضرت جواب سلام منو با مهربانی داد، بعد یه جمله گفت امام زمان که علی ابن مهزیار باید از خجالت اونجا آب بشه. حضرت فرمود که علی ابن مهزیار، یا ابا الحسن قد کنا نتوقعك لیلا و نهارا فما الذی بتعبك علینا. علی ابن مهزیار، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ یعنی علی ابن مهزیار خیال نکن تو عاشقی که 20 سفر تو ایام حج به یاد من بودی اومدی، من شب و روز منتظر شما، من شب و روز منتظر شما هستم. به والله العلی العظیم، به والله العلی العظیم، رابطه‌ای که امام زمان با تک تک ماها داره، از رابطه‌ای که دلسوزترین پدر و مادر به بچه‌اش دارن بیشتره. از رابطه‌ای که دلسوزترین پدر و مادر امام زمان رو با خودمون مقایسه نکنیم. اگه دوتا گناهی کردیم فکر بکنیم امام زمان دورمون میندازه، ابدا اینجوری نیست. یه بچه کوچیک چنگم تو صورت مادر بزنه، این مادر پرتش نمیکنه اونور، میچسبونه به سینش، ولو چنگم بندازه او وسیع، او دریاست، متلاطم نمیشه یه سنگی بهش پرت کردیم. فرمود چرا دیر کردی؟ علی ابن مهزیار گفت آقا من کسی رو نداشتم منو بیاره پیش شما، راهنما نداشتم منو بیاره پیش شما. حضرت طبق این نقل سر مبارکشون رو پایین انداختن، با دستشون کشیدن رو زمین، فرمودن لا، این بهانه است علی ابن مهزیار. ولکن نکن کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی ابن مزیار، اینا بهانه است که میگید من راهنما نداشتم. راهنما چیه؟ ما خودمون میام پیش تو، ما خودمون میام. نه، مشکل جای دیگه است. دلبرتون رو عوض کردید، دلبر عوض شده دیگه، دلبرتون مهدی فاطمه نیست، دلتون رو چیزای دیگه میبره، داره میبره دیگه. رفتید و بلاکن نکم کسرتم الاموال، رفتید پی مال جمع کردن، پی غنیمت جمع کردن. و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، انقدر تو سرکله هم دیگه زدید، چپ و راست کردید، این حزب و اون حزب کردید، تا حتی جایی که بعضی از ضعیف الایمان ها تو ایمان خودشون به شک افتادن. و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع رحم کردید. شیعه همشون یه رحمن، یه خیشاوندن، باید بینشون صفا باشه، باید بینشون وحدت باشه، دلاشون یکی باشه. علی ابن مزیار، گیراتون اینجا هاست، نه راهنما نداشتن، دلبرا عوض شد. این عکسایی میبینید که تو شمشک و دربنسر و تو همه محله و همه شهرها و ده ها دور و نزدیک هست، اینا دلبراشون رو فهمیدن که، اینا دلبرشون رو پیدا کرده بودن که، و رفتن به همون جمع که باید رسیدن، رسیدن، الان پیش او هست. اینا دلبراشون رو پیدا کردن. خوشا به حالتون، خوشا به حالتون. یکی از آزاده ها میگفت الله اکبر، این انقلاب چه برش گذشت؟ 30 و چند سال بیشتر نیست. چه مسائلی رو، چه خونهای پاکی آبیاریش کرد، چه نفسهای پاکی به هر حال بود که حفاظتش کرد. یکی از آزاده ها میگفت من تو اسارتم قاب عکس صدام رو، گفت ناراحت شدم، پرت کردم یه طرفی و شکست. سرباز من رو دید، اومد منو کشون کشون برد و خبر داد به اون مسئولینش. میگه با چک و لغت بود که منو تو پادگان الرشید بودم که یکی از بدترین جاهایی بود که اسارا توش بودن، میگه بردن توی سلول انفرادی که شاید 70 تا پله میخورد میرفت پایین. میگفت پله های متعدد بود که دیگه اصلا چشم دیگه چیزی رو نمیدید. میگه بردن پایین، سلول انفرادیش طوری بود به اندازه یه میز تحریر، به اندازه یه میز تحریر که من اصلا توش بدنم جا نمیشد. میگه به زور مچاله شدم توش. حالا قرار بود تا کی اینجا باشم خدا میدون. میگه یه مقدار که بودم سرد بود اون زی، دیدم کلیه هم داره درد میگیره، به شدت کلیه هم درد میگرفت دیگه. بعد از یه مدتی دیگه تحملم تمام شده بود، فریاد میکشیدم هر جور شده بود دیگه. تا صبح خودم رو نگه داشتم، صبح لگد زدم به این در، اون نگهبان اومد گفت چته؟ فارسی میتونست دست با شکسته حرف بزنه. گفت چته؟ گفتم یا منو ببرید بکشید، اگه میخواید یا منو ببرید بکشید یا از اینجا خلاصم بکنید، من وضعم خراب هستش، دارو میخوام. میگه من را برد تو حیات، میگه وقتی نشستم یه پیرمرد تکیده لاغرندامی که پوستش به استخونش رسیده، یه پیرمردی کنار من با دقت خیره خیره داره منو نگاه میکنه، به من گفتش که ایرانی هستی؟ من جوابشو ندادم. باز دو مرتبه گفت ایرانی هستی؟ گفتم بله، چطور مگه؟ گفتش که منو میشناسی؟ اون پیرمرد گفت. گفتم نه. یه نگاهی بهش کردم گفتم نه. گفتش که وزیر نفت ایران رو میشناسی؟ گفتش که بله میشناسمش، محمد جواد تنگویان، میشناسمش. گفتش که تنگویان منم، اونجایی که تو اون زیر بودی چند ماه من بودم، چند ماه من بودم. میگه من آثاری رو رو بدنش که اتوی داغ رو گذاشته بودن، آثارش رو دیدم. اصلا این بدن، صورت، گردن، حالا دیگه زیر لباسش چجوری بود. بهش گفتم که پیغامی داری؟ میدونستم که اینو زنده نمیذارنش. بهش گفتم پیغامی داری؟ گفت اگه سالم موندی به مردم ایران برسون که راه ما راه ولی عصر، استقامت بکن، فایسید باش، راه ما اون راه هستش، استقامت بکنید، پاش وایسید. شهدای بزرگوار، درود خدا بر همتون. خانواده شهدا، سرتون رو بگیرید بالا با افتخار. شما نباختید، بردید، هم شهداتون بردن هم خودتون بردید، اونایی که رزمنده بودید شما ها بردید که درک کردید. شرایط اومدن امام زمان علیه السلام باید فراهم بشه. شرایطش این که خودمون درست بشه. امام زمان از شیعیانش توقع داره. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی ولیت توفیق یاوری حضرت در غیبت و ظهورش رو به همه ما عنایت بفرمایید. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی اهل بیت، به آبروی امام زمان، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرمایید. خدای به محمد و آل محمد ما رو شرمنده شهدامون قرار نده. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. هم صلواتی نایت بفرمایید.